با اعلام ساعت 23 توجه شما را به خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. صدر اعظم آلمان در دیدار با بنیامین نتانیاهو ایران را یک خطر واقعی توصیف کرد. پارلمان اروپا مسمومیت دختران دانش آموز در ایران را محکوم کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا توافق بین ایران و عربستان در صورت پایبندی ایران به تعهداتش گامی مثبت است. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت ایران یک خطر واقعی است و به همین دلیل آلمان و دیگران میکوشند جلوی دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را بگیرند. اولاف شولتز در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در برلین گفت مناقشه پیرامون برنامه هسته ایران باید حل شود و اسرائیل نباید از سوی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گیرد. صدر اعظم آلمان افزود اولویت ما یافتن راه حل دیپلماتیک است. بنیامین نتانیاهو نیز در این نشست تاکید کرد که اسرائیل از هیچ اقدامی برای دفاع از خود در برابر طرح‌های رژیم ایران صرف نظر نخواهد کرد. پارلمان اروپا خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره مسمومیت‌های دختران دانش آموز در ایران شد و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های مربوط به این مسمومیت‌ها کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه غیر الزام‌آور خود که روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی را درباره این مسمومیت‌ها آغاز کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و گفت هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش و مهار اقدامات بی‌ثبات کننده ایران کمک کند چیز خوبی است. If this agreement actually bears out and particularly if Iran follows through on commitments that it's apparently made again, that would be a positive thing. آنتونی بلینکن که در یک نشست خبری در اتیوپی سخن می‌گفت اظهار داشت اگر این توافق واقعا محقق شود و به ویژه اگر ایران به تعهداتی که ظاهراً پذیرفته عمل کند گامی مثبت خواهد بود. بر اساس توافقی که جمعه گذشته در پکن اعلام شد قرار است روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی تا 2 ماه دیگر از سر گرفته شود. مسیح علی نژاد فعال سیاسی و فعال حقوق بشر روز پنجشنبه در شهر لاهه هلند با مارک روته نخست وزیر این کشور دیدار کرد و درباره اعتراضات سراسری مردم ایران و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی با او گفتگو کرد. مسیح علی نژاد پس از این دیدار در پیامی توییتری نوشت به نخست وزیر هلند همچنین گفته است که اخیراً گروهی از خبرنگاران در خود هلند کشف کردند که کمپانی‌های هلندی راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اروپا یافتند. او افزود مردم ایران خواستارند که بازوهای حمایتی سپاه و جمهوری اسلامی که تحریم‌ها را دور می‌زنند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اخراج شوند. ملاقات مسیح علی نژاد با نخست وزیر هلند در راستای دیدارهایی است که چهره‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی با رهبران کشورهای غربی در ماه‌های اخیر داشتند. اما گزارش‌های این بخش خبری، جمهوری اسلامی اعلام کرده که در راستای آنچه سیاست همسایگی دولت ابراهیم رئیسی می‌خواند در پی برقراری روابط با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. مسعود الفک، کارشناس سیاسی مسائل خلیج فارس و خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا رویکرد دیپلماتیک جدید نزدیکی به کشورهای عربی برای تهران یک ضرورت است یا یک انتخاب. مسعود الفک:
بسیاری ها در منطقه بر این باورم حتی در کشورهای عرب به محافل سیاسی مختلف جهان عرب معتقدند که این یک ضرورت، شرایط عینی منطقی و ضمناً شرایط عینی درون ایران دولت ایران رو مجبور به اتخاذ یک سیاستی کرده که بتونه اصل حفظ نظام رو که اوجب واجبات است اون رو به پیش ببره. محاصره بودن ایران از لحاظ تحریم ها، به سردی گراییدن روابط ایران با اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و اتهام جمهوری اسلامی به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین تمام این عوامل ایران رو در یک شرایط خاصی قرار داده. اینجاها چین به عنوان طرفی که دارای منافع بسیار بزرگ اقتصادی، تجاری و استراتژیک در منطقه هست، این کشور رو وارد گود کرده تا به جمهوری اسلامی بگه که ما به عنوان متحد اقتصادی شما متحدان دیگری هم در منطقه داریم و برای اینکه منافع ما تضمین بشه وجود روابط متشنج بین شما و همسایگانتون به نفع ما که مهمترین متحد شما هستیم نیست. در نتیجه این شرایط در حقیقت بگونی به جمهوری اسلامی تحمیل شده.
در این حال وزیر خارجه عربستان در مصاحبه‌ای که امروز شبکه خبری الجزیره عربی منتشر کرده از قول او نوشته که ایران پیش از مذاکرات پکن در مورد یمن تضمین‌های ملموسی به عربستان داده. به نظر شما ایران حاضر در سیاست‌های کنونی منطقه‌ایش برای نزدیکی به کشورهای عرب همسایه خودش تغییر ایجاد بکنه؟
از زمان انقلاب 1979 تا کنون بیش از 14 است که همواره جمهوری اسلامی بین دکترین انقلاب و دکترین دولت در حال نوسان بود و این نوسان بین دکترین انقلاب و دکترین دولت مشکلاتی رو به ویژه در منطقه ایجاد کرد. خب جمهوری اسلامی متحدینی در و یا شبه نظامیان متحد خودش رو در یمن داره، در عراق داره، در سوریه داره و در لبنان داره. اینجاها بسیار از کشورهای عربی میگن ما میخواهیم با یک دولت صحبت بکنیم و نه با یک انقلاب، چون وقتی طرف ما طرفی است که بر اساس دکترین دولت گفتگو میکنه قوانین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو هم مراعات میکنه، اما هنگامی که به دکترین انقلاب پناه میبره به هیچ قانونی در این صورت پایبند نیست. این مسئله در حقیقت کنه مشکل بسیار از کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران. اما الان جمهوری اسلامی قولهایی داده. ما 2 ماه در پیش داریم تا روابط ریاض و تهران به حال طبیعی خودش برگرده. برخی ها این 2 ماه رو دوره راستی آزمایی نامگذاری کردن در جهان عرب. اما احتمالاً جمهوری اسلامی شرایط عینی منطقه رو مجبور بشه بپذیره. در این صورت حتماً باید یک عقب نشینی های انجام بده. برای پادشاهی سعودی مهمترین بخش دخالت های منطقه ایران مسئله یمن هست، چون یمن در همسایگی این کشور قرار داره و موشک پرانی یمنی ها روی نفت، وضعیت امنیت داخلی و روی این مسائل تأثیر مستقیم داره. در نتیجه این احتمال بسیار بزرگ وجود داره که جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی سعودی رو حل کرده تا بتونه به برقراری روابط با ریاض برسه.
و در آخر فکر میکنید که آیا جدای از عربستان سعودی کشورهای مشخصی مثل بحرین و امارات متحده عربی هم همین دغدغه ها رو با جمهوری اسلامی دارن یا دغدغه های اونها متفاوته؟
خب در کل دغدغه ها تقریبا شبیه هم دیگه هست. ببینید مسئله انرژی مهمترین مسئله در منطقه هست. ادامه صادرات انرژی و دریانوردی امن و آزاد در منطقه بدون تهدید پهپادها یکی از مسائل مهم هست. برای بحرین مسئله دخالت در امور داخلیش رنگ بیشتری داره. میدونیم جمهوری اسلامی متهم از طرف بحرین که بسیار از گروه های مخالف دولت رو حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من این نگرانی ها در بحرین افزون بر نگرانی های کلی منطقه‌ای هست.
مسعود الفک بود، کارشناس سیاسی مسائل حوزه خلیج فارس و خاورمیانه. اما بپردازیم به وجهی دیگر از دیپلماسی ایران، یعنی برنامه هسته‌ای. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده است که گروهی از بازرسان این آژانس به سرپرستی معاون پادمانی این نهاد بین‌المللی در روزهای آینده عازم تهران می‌شوند تا برای اجرای مفاد توافق اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس با مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کنند. در این سفر قرار است بازرسان آژانس از جمله درباره دلایل کشف اورانیوم 84% غنی شده گفتگو کنند. درباره چشمانداز موفقیت این سفر بابک غفوری آزرد با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل بین‌المللی هسته‌ای گفتگو کرده است.
یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش مدتی است داده و این تغییر به خاطر فشارهای بسیاری است که وجود داره و آقای خامنه‌ای راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نمی‌بینه. این هستش که یک ترافیک سنگین مذاکراتی در مراحل مختلف و جاهای مختلف اکنون وجود داره. مسئله هسته‌ای هم که اساسی ترین مسئله است شامل این موضوع میشه و جمهوری اسلامی به نظر میاد تا امروز تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه از آنچه که تندروها در داخل ایران و مجلس تصویب کرده بودند و پاسخهایی به آژانس بده. اینکه آیا 100% این کارو جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه بستگی به توازن قوا در درون جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بخش بزرگش اکنون مایل هستند روابط رو با غرب بهتر بکنن، حداقل شدت بحران رو کم بکنن، اما بخش دیگه به هیچ وجه روی این خط و ربط نیست و اونها حتی مخالف بودن که آقای گروسی به ایران بیاد. از این رو باید صبر کرد ببینیم که گروه تکنیکی آژانس که چند روز آینده به ایران خواهد رفت و اونها هستند که گزارش مشخص در موارد اون سه سایت و غنی کردن 84% رو تهیه می کنند و گزارش خواهند داد، اون مهم هست و تا اون موقع ما باید در انتظار بمونیم ببینیم که توازن قوا در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به کدام سمت سو می رود.
بر این مبنا شما فکر میکنید این اظهارات اخیر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که گفته که درباره اون سه مکان به سوالات بیشتر آژانس هم پاسخ میدین مبتنی بر همین رویکردی است که شما دارین اشاره میکنید؟
دقیقاً علائمی که جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف سیاست خارجی و سیاست هسته‌ایش ارسال می‌دارد بر این مبناست که میخوان همکاری بکنن این بار با آژانس و اطلاعاتی رو که مدت هاست آژانس در انتظار هستش که ایران در اختیار آژانس قرار بده بالاخره در اختیار قرار بدن. حال آیا آژانس از اطلاعاتی که اینها به ایران اینها به آژانس میدن راضی خواهد بود و اون رو از نظر علمی و فنی قابل قبول و قابل پذیرش خواهد دانست یا نه مطلب دیگری است که باید در انتظارش بود.
و آقای مصطفی همزمان هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته 2.5 تن اورانیوم طبیعی از سایتی در لیبی مفقود شده. اطلاعات بیشتری نداریم اما چنین خبرهایی میتونه مرتبط باشه با مجموعه تحولات دیگری که آژانس با کشورهایی مثل ایران هم باش درگیره؟
خدمتتون عرض کنم که من اطلاعی ندارم که آیا این مسئله ربطی به جمهوری اسلامی دارد یا ندارد. میدونیم که زمان فروپاشی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان ایران عده‌ای رو فرستاده بود برای اینکه بتواند در زمینه هسته‌ای یا امکاناتی کسب کنه یا به اصطلاح وسایلی رو تهیه بکنه، اما به غیر از این که چند دانشمند اون کشورها رو در اختیار بگیره موفقیت دیگه کسب نکرد. آیا در لیبی هم همین کار رو کرده است یا نه اطلاعی نداریم و معلومه هم نیست که اون اورانیوم ها از لیبی خارج شده باشن. اون چیزی که برای آژانس مسلمه این که جای اون اورانیوم ها تغییر کرده، باید در انتظار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.
تحلیل مهران مصطفوی را میشنیدیم درباره چشمانداز موفقیت سفر گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده به تهران. با این گفتگو میرسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت میکنم علاوه بر سر زدن به وبسایت رادیو فردا و دنبال کردن آخرین خبرها در آدرس radiofarda.com کمتر از یک ساعت دیگر در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما مجله خبری رادیو فردا باشید.